در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 20 شهریور ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 11 ماه سپتامبر سال 2017 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا تقدیم به شما شنونده خوبمون، به ویژه در ایران که نیمه شب رو میگذرونید، و همچنین شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم در این مجله یک ساعته، و همکارم رضا جمالی اینجاست با دستی پر از خبر. با خبرها آغاز میکنیم.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. طوفان دریایی ایرما با سرعت بیش از 210 کیلومتر در ساعت بامداد یکشنبه به جنوب ایالت فلوریدا در آمریکا رسید. گزارش‌ها حاکی از مرگ دست کم 3 نفر بر اثر این طوفان در فلوریدا است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، برق 100,000 خانه در مناطق طوفان زده در ایالت فلوریدا قطع شده و خسارت‌های شدیدی به مناطق طوفان زده وارد شده است. فرماندار فلوریدا نسبت به سیلاب ناشی از بارندگی به مردم منطقه هشدار جدی داده است. مرکز طوفان‌های دریایی ایالات متحده طوفان دریایی ایرما را با 1 درجه کاهش با رتبه 4 طبقه بندی کرده است. با دستور فرماندار فلوریدا حدود 7,000 نیروی گارد ملی برای کمک در مناطق طوفان زده حضور دارند و همچنین بیش از 30,000 نیروی دیگر در مناطق مختلف این ایالت در آماده باش کامل به سر می‌برند. انتظار می رود طوفان ایرما صبح دوشنبه به تمپا در غرب فلوریدا برسد. طوفان هاروی کمتر از 3 هفته پیش با حجم عظیم بارندگی بخشهایی از ایالتهای تگزاس و لوئیزیانا را تحت تاثیر قرار داد و دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. در حالی که نیروی دریایی ارتش ایران اعلام کرده که یک ناو موشک انداز این نیرو در جریان کمک به یک لنج ماهیگیری به یک ناو جنگی آمریکا هشدار داده است، مقام‌های آمریکایی می‌گویند هیچ تماس مستقیمی با شناور آمریکایی برقرار نشده است. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای بدون اشاره به زمان این رویداد خبر داد که ناو شکن فلاخن ارتش پس از دریافت درخواست کمک از یک لنج ماهیگیری متوجه نزدیک شدن یک ناو آمریکایی به این لنج می‌شود که با هشدار ناو ایرانی کشتی آمریکایی از منطقه دور می‌شود. در صورت صحت این گزارش، این نخستین بار در سال‌های اخیر است که یک ناو ارتش ایران به یک ناو آمریکایی هشدار داده است. شورشیان روهینگیا در کشور میانمار روز یکشنبه با هدف آنچه که فعالیت‌های انسان دوستانه در مناطق جنگ زده خواندند، خواستار آتش بس یک طرفه با دولت میانمار شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت میانمار این آتش بس را رد کرده و شورشیان را تروریست خوانده و افزوده که با آنها گفتگو نخواهد کرد. تازه ترین دور خشونت‌ها کمتر از 1 ماه پیش در زمانی آغاز شد که شورشیان روهینگیا موسوم به ارتش آزادی بخش آراکان به پاسگاه‌های پلیس و پایگاه ارتش در استان راخین در شمال غربی میانمار حمله کردند. آنها اعلام کردند که این حملات تلاشی برای حفظ اقلیت قومیشان در برابر سرکوب حکومتی بوده است. گزارش‌های متناقضی درباره تعداد کشته شدگان این خشونت‌ها منتشر شده. برخی آمارها حاکی است دست کم 400 نفر از اقلیت روهینگیا در پی عملیات نظامی ارتش علیه شورشیان کشته شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه هشدار دولت ترکیه به شهروندانش درباره سفر به آلمان را مورد انتقاد و نکوهش قرار داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم مرکل در این باره گفت همه شهروندان ترکیه آزادند که به آلمان سفر کنند. صدر اعظم آلمان افزود در کشورش هیچ روزنامه نگاری دستگیر و زندانی نمی شود و آزادی بیان و حاکمیت قانون وجود دارد. وزارت خارجه ترکیه روز شنبه در بیانیه سفر شهروندان این کشور به آلمان را هشدار داده بود و از آنها خواسته بود در برابر آنچه که رفتارهای نجات پرستانه نامیده بود با احتیاط رفتار کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. صدر اعظم آلمان میگوید برای حل بحران کره شمالی میتوان از برجام الگو برداری کرد.
در برجام مسئله اتمی مورد نظر بوده، ولی اصل برجام شیوه حل مشکلات بین المللی از طریق اهرم‌های دیپلماتیک و داد و ستدهای ممکن سیاسی.
نیروی دریایی آمریکا دریافت هشدار از یک ناو دریایی ارتش ایران را تکذیب کرد.
شناور نوردیک با نیروی دریایی ایران تماس گرفته، به یک ناوچه فرستادن برای نجات این شناور ایرانی.
نامه جمعی از فعالان ملی مذهبی در ایران و خواستشان از حسن روحانی برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88.
رئیس جمهور در وهله اول موظف هستند که یک موضع صریح روشن و قاطع در این رابطه اتخاذ بکنند و اون به اطلاع همگان برسونند.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر، اینها چند تایی از گزارش‌هایی است که در انتظار شماست. همراه ما باشید و بیش از این بشنویم. در حالی که قرار است به درخواست آمریکا شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه درباره پیشنویس یک قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی رأی گیری کند، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگویی که دیروز منتشر شده ابراز آمادگی کرده برای حل مسئله کره شمالی میانجیگر باشد. و ما عزیزان بشنویم گزارش همکارم شهرام میریان رو، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
پس از گذشت یک هفته از آزمایش یک بمب هیدروژنی از سوی کره شمالی، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دست به واکنش زده و اعلام کرده کشورش حاضر است در یک اقدام مستقیم سیاسی برای پایان دادن به بحران تسلیحات اتمی و برنامه موشکی کره شمالی مداخله و پادرمیانی کند. خانم مرکل در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه چاپ یک شنبه گفته اگر مشارکت آلمان در چنین گفتگوهایی مورد پذیرش قرار گیرد، کشورش فوراً قبول خواهد کرد. صدر اعظم آلمان که این روزها سخت در حال مبارزات انتخاباتی است برای حل بحران کنونی کره، به مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران بر سر برنامه اتمی آن کشور اشاره کرده و گفته اگرچه این گفتگوهای سیاسی به طول انجامید، ولی با این حال پایان خوبی به دنبال داشت. آنگلا مرکل سپس می‌افزاید برای پایان دادن به کشمکش کنونی با کره شمالی می توان مذاکرات گذشته سیاسی با ایران را الگو و سرمشق قرار داد و نه تنها اروپا بلکه آلمان هم در پیشبرد چنین گفتگوهایی فعالانه شرکت خواهد کرد. به دنبال آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی، صدر اعظم آلمان به ترتیب با سران کشورهای فرانسه، آمریکا، چین، کره جنوبی و ژاپن درباره بحران کنونی در شبه جزیره کره تلفنی گفتگو کرد. خانم مرکل در این تماس‌های تلفنی ابراز نگرانی کرده گسترش تسلیحات اتمی کره شمالی به سمت و سوی رهنمون شود که احتمالاً کره جنوبی و ژاپن هم به سلاح‌های اتمی دست یابند. این اظهار نظرها در حالی بیان می شود که به درخواست آمریکا قرار است شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه این هفته درباره پیشنویس یک قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی رأی گیری کند. چین به عنوان یکی از اعضای این شورا ظاهراً موافق اعمال تحریم‌های تازه علیه کره شمالی است. در این میان اما روسیه، دیگر عضو این شورا، مخالف وارد کردن فشارهای بیشتر به این کشور است. از این رو به نوشته روزنامه‌های آلمان، آنگلا مرکل در نظر دارد ظرف امروز و فردا در یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. از طرفی در پایان همایش دو روز پیش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر تالین پایتخت استونی، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه اعلام کرد که این وزیران ضمن حمایت از تحریم‌های تازه سازمان ملل علیه کره شمالی حتی خواهان تکمیل کردن تحریم‌ها هم شده‌اند. به گفته ی خانم موگرینی، هدف از اعمال تحریم‌ها و همزمان ادامه تلاش‌های سیاسی آن است که سرانجام خلع سلاح کامل اتمی بر شبه جزیره کره حاکم شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید برای حل بحران کره شمالی میتوان از برجام الگو برداری کرد. آنگلا مرکل گفته است که گفتگوها بر سر برجام دوره‌ای طولانی اما با اهمیت برای دیپلماسی بود و پایان خوشی داشت. صدر اعظم آلمان افزوده که میتوانم تصور کنم از چنین قالبی برای پایان دادن به مناقشه کره شمالی استفاده شود. اروپا و به ویژه آلمان باید خود را به گفته او برای ایفای یک نقش بسیار فعال آماده کنند. رادیو فردا در مورد برجام و الگو قرار گرفتن آن دیدگاه مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
برجام یک الگوی قابل استفاده در بسیاری از بحران‌های بین‌المللی هست. در برجام مسئله اتمی مورد نظر بوده، ولی اصل برجام شیوه حل مشکلات بین‌المللی است از طریق اهرم‌های دیپلماتیک و داد و ستدهای ممکن سیاسی. از این نظر برجام موفق بوده، یا اصلا بگیم تنها امکان موجود در صحنه سیاسی برای حل یک مشکل بسیار بسیار گسترده با یک کشوری که در جامعه جهانی به عنوان یک کشور مشکل، یک کشوری که درد سرساز دیده میشه، این برجام یک معاهده یا یک توافقنامه خوبی بوده. متنش هم اشکالاتی اونجا داره، ولی متن بسیار بسیار از نظر حقوق بین الملل بسیار دقیق هست و زیاد مورد سوال نمیتونه واقع بشه. به همین دلیل هم هر کس از این صحبت میکنه که میشه مدل برجام رو برداشت برای حل مشکلات دیپلماتیک و سیاسی با دیگر کشورها، حق داره.
آقای براتی، اگر خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر این عقیده است که از برجام میشه الگو برداری کرد برای حل بحران کره شمالی، آیا این رو باید به این حساب گذاشت که رهبران اروپایی هم با او متفق القول هستند؟
بله، ایشون قبل از اینکه این حرف رو بزنه حتما با دیگر رهبران کشور اروپایی به ویژه فرانسه و انگلیس و ایتالیا صحبت کرده. اینا کشورهای مهمی هستن، به همین دلیل ایشون کسی نیست که بیگدار با بزنه، بیاد حرفی بزنه و حاضر باشه نقشی رو به عهده بگیره به هر شکلی و حرفی رو بزنه که بعدن مورد سوال قرار بگیره و اصلا به عنوان یه مسئله غیر ممکن مطرح بشه. ایشون حتما توافق دیگران رو هم حاصل کرده، به ویژه این که فکر میکنم اصولا این پیشنهاد یا این نظر که از برجام چگونه استفاده بشه یا نشه از طرف روسیه آمده با توافق چین، و فکر میکنم ایشون حتما توافق لازم با سران کشورهای بزرگ اروپایی به دست آورده.
آقای براتی، اگر که این تلقی درست باشه که رهبران اروپایی هم با خانم آنگلا مرکل متفق القول هستند، شما تصور میکنید که این شیوه تلقی روی سیاست آمریکا هم تأثیری خواهد گذاشت، از اونجایی که شخص رئیس جمهوری آمریکا و همچنین نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هر دو و بسیاری دیگر از برجام گلمند هستند و از اون شکایت دارن و راضی نیستن، شما تصور میکنید که حالا این شیوه برخورد با برجام که امروز شاهد اون هستیم روی سیاست اونها هم تأثیرگذار باشه؟
ببین، مشکل آمریکا برجام نیست. آمریکا مشکلی با برجام نداره. آمریکا با نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه مشکل داره. از برجام استفاده میکنه در نقض برجام برای جلوگیری از پیشرفت ایران، از پیشرفت نفوذ سیاسی و نظامی ایران در این منطقه، میخواد ایران رو مجبور به عقب نشینی بکنه در این زمینه ها. و به همین دلیل چون در مورد کره شمالی هم آمریکایی‌ها خودشون گفتن احتمال و امکان حمله به کره شمالی رو ندارن، راه نظامی اصلا براشون فعلا مطرح نیست، بنابراین تنها راهی که میمونه راه دیپلماتیک هست و مسئله‌ای که خانم مطرح کرده یه راه حل ممکن هست برای اینکه آمریکا از مخمصه‌ای که درش قرار گرفته بیرون بیاد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری‌های داخلی ایران روز یکشنبه به نقل از نیروی دریایی ارتش ایران گزارش کردند که در جریان نجات یک لنج ماهیگیری از غرق شدن در 45 مایلی بندر جاسک، یک ناو آمریکایی که در حال نزدیک شدن به لنج یاد شده بود، با هشدار یک ناو موشک انداز ارتش از منطقه دور شد. نیروی دریایی آمریکا با ارائه روایتی دیگر هر گونه تماس مستقیم با نیروهای ایرانی را تکذیب کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل نظامی را جویا شده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور با حسین آریان در بریتانیا گفتگو کرده.
وقتی که در دریا یک شناوری در حالت اضطراری قرار گرفته، به ویژه در مورد این شناور مخصوص که موتور خونش داشته آب میگرفته، معمولا یه پیام میفرستند، پیام اضطراری برای کمک. برابر عرف و قوانین دریایی، یکانهای شناوری که در اطرافش هستند، چه نظامی باشه و چه تجاری باشه، سعی میکنند که به نجات این شناور برن. اون چرا که اکنون گزارش شده یه همچین شرایطی بوده که اون کشتی نوردیک رفته که کمک بکنه. در حوالی اون یک ناو آمریکایی بوده که اون هم خواسته بره برای کمک، ولی با توجه به گزارش ها شناور نوردیک با نیروی دریایی ایران تماس گرفته، به یک ناوچه فرستادن برای نجات این شناور ایران. اون چرا که معلومه با یه مقدار عملیات به حساب کنترل صدمات، اگر سوراخی بوده یا اینکه اون منفذ را که از اونجا آب وارد موتور خونه شده بوده گرفتن، پمپاش کردن، به بعدش نجاتش دادن. اما طبق معمول سپاه پاسداران این رو یه جور دیگر جلوه میده. همینطور که از خبرگزاری تسنیم ما میبینیم، گفته که ناوچه ایرانی رفته برای کمک به ناو آمریکا داشته نزدیک میشده، به این اخطار داده که شما نزدیک نشین، در حالی که گزارش‌های آمریکایی این رو رد میکنه. در هر صورت چون مسئله نجات بوده، نباید این رو تبدیلش بکنن به یه مسئله تبلیغاتی که خبرگزاری تسلیم که وابسته به سپاه پاسداران داره این کارو میکنه.
آقای آریان، چرا این روایت ها با هم متفاوته؟
برای اینکه همه چیز رو معمولاً اینها برمیگردونن، خبرگزاری‌های تو داخل ایران به ویژه تسنیم یا سپاه پاسداران، و این رو سیاسی میکنن، در حالی که اینجا مسئله اضطراره، مسئله جان یه تعدادی از افرادی که در دریا در خطره. حالا اگه ناو آمریکایی هم بخواد بیاد نزدیک بشه به یه تعدادی از افراد، یه تعدادی از ملوانان ایرانی رو نجات بده، این واقعاً به کجای مسئله برمیخوره؟
نمونهش هم در گذشته بوده آقای آریان، اینطور نیست؟
در گذشته بوده، بارها ملوانان ایرانی رو نجات دادن. و همینطور اگر یک شناور خارجی دیگه، مثلا مال کشورهای عربی، در اضطرار باشه، خب اگه ناوهای ایرانی یا کشتیهای تجاری ایرانی در اطرافش باشن، بایستی برن به کمکش. یعنی اگر اون کشتیها، هر کشتی در دریا یک پیام اضطراری رو دریافت بکنه و بعد از دریافت تأیید بکنه که ما این رو دریافت کردیم، بایستی بره به کمک، مگر اینکه در یک شرایط استثنایی باشه و دریافت رو تأیید نکنه، به نادیده بگیره که خیلی نادره. در این شرایط این نبایستی مورد بهره‌برداری سیاسی قرار بگیره. مسئله اضطرار جان چند نفره، حالا این میخواد یه شناور نوردیک باشه، مال شناور هر کشور دیگری باشه، یا این ناو آمریکایی باشه، میخواد بیاد اینا رو نجات بده. اینجا بهره‌برداری سیاسی و این رو بزرگ کردن و وارونی کردن واقعا اصلا هیچ کمکی نمیکنه. این تمام اون عرف و اون همکاری هایی رو که در سطح نیروهای دریایی و همینطور نیروهای تجارتی هست، اینا رو زیر سوال میبره. این به هیچ وجه به باور من پسندیده نیست.
حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. و ما در سالروز درگذشت آیت الله محمود طالقانی، جمعی از فعالان ملی مذهبی ساکن ایران با انتشار نامه‌ای از حسن روحانی خواستار رفع حصر سه رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 شدند. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد بیش از 6.5 سال است که بدون حکم قضایی یا حتی برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر میبرند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
روز یکشنبه 38 سال روز درگذشت آیت الله محمود طالقانی است که از فعالان سیاسی و اجتماعی و از مؤسسان نهضت آزادی ایران بود. به همین مناسبت جمعی از فعالان ملی مذهبی در ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از او خواستار رفع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 شدند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نزدیک به 7 سال است که در حصر خانگی به سر میبرند و تاکنون نیز دادگاهی برای رسیدگی به اتهاماتی که به آنان نسبت داده میشود تشکیل نشده است. در این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است با توجه به اینکه ادامه وضع موجود بنا به نظر قریب به اتفاق حقوقدانان خبره و مستقل کشور نقض اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 9 22 32 33 34 و 37 است، اقدام عاجلی به منظور رفع حصر انجام دهید. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس میگوید که رئیس جمهور وظیفه دارد از حقوق شهروندان صیانت کند.
رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی دارای وظایف مشخص و معینی هست و یکی از اونها صیانت از حقوق شهروندان و همچنین جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه و اعمال از این قبیل هستش. رئیس جمهور میباید به این چارچوب عمل بکنه. ایشون منشور حقوق شهروندی رو هم تصویب کردن، اون هم براشون هم مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی به دنبال داره و به نظر میرسه که رئیس جمهور در وهله اول موظف هستن که یک موضع صریح، روشن و قاطع در این رابطه اتخاذ بکنن و اون به اطلاع همگان برسونن.
در بخش دیگری از نامه فعالان ملی مذهبی در ایران از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز خواسته شده که بر اساس اختیارات اصل 176 برای مداخله این شورا و برای متقاعدسازی مقام‌های عالی نظام به منظور تجدید نظر در این موضوع تلاش کند. اما نقش و نفوذ حسن روحانی بر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در این مورد تا چه اندازه است؟ فرزانه روستایی، روزنامه نگار از طیف ملی مذهبی در سوئد، به این پرسش چنین پاسخ می دهد.
درسته که آقای روحانی رئیس شورای امنیت ملی هستند و سابقه و نفوذ قابل توجهی در شورای امنیت ملی دارن، اما به نظر میرسه که برخی از مسائل در خارج از شورای امنیت ملی حل و فصل میشه یا رفع و فصل میشه یا جریانات نفوذی که خارج از شورای امنیت ملی هستن کاراتر از اون تصمیماتی که در شورای امنیت ملی گرفته میشه. در نتیجه به نظر میرسه که عضویت یا عدم عضویت یا ریاست یا عدم ریاست آقای روحانی تاثیر چندانی در روند قضایا نداشته. به خاطر همین بسیاری از فعالان کشور و فعالان ملی مذهبی نامه به آقای روحانی نوشتن که در هر حال به ایشون یادآوری کنند که مسئله هست و مسئله این که 3 نفر از سیاسیون با سابقه ترین فعالان کشور و اصلاح طلبهای کشور در زندان هستند، به ایشون وعده داده بودند تا این بحران ملی به پایان برسه یادآوری کنند که این بحران همچنان سر جاشه. ایشون به وعده هاشون عمل نکردند. در هر حال این مسئولیت از آقای رئیس جمهور ساقط نمیشه و از ایشون خواسته شده که آقای رئیس جمهور هم تلاش کنید و هم اینکه بدونید افکار عمومی نسبت به این مسئله حساس هستند.
از سوی دیگر اردشیر امیر ارجمند در مورد نقش حسن روحانی در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی میگوید:
رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از امکانات هم حقوقی برخوردارند و هم مذاکره برای اینکه این مسئله در دستور رسمی کار شورا قرار بگیره. البته همه ما میدونیم که تصمیم نهایی در این رابطه با رهبر هست. البته اینا هیچ‌کدومشون منافاتی با وظایفی که آقای رئیس جمهور این رابطه دارن نیستش.
در همین حال با توجه به اعتصاب قضای مهدی کروبی در 25 مرداد گذشته و 2 درخواست او مبنی بر خروج ماموران امنیتی از منزلش و همچنین برگزاری دادگاه علنی، تا کنون تنها ماموران از منزل او خارج شدند و به موضوع برگزاری دادگاه توجه چندانی نشده است. فرزانه روستایی در این زمینه چنین میگوید:
من احساس میکنم چه دادگاه علنی برگزار بشه و هم این سه نفر از هر چه در بیان عوارض و عواقب مشابه و همانندی رو تولید میکنه. اگر دادگاه برگزار بشه که در دادگاه در هر حال استناداتی هست، ادله‌ای هست، شواهدی هست، مدارکی هست منتشر میشه، این دادگاه هم که همش نمیتونه غیر علنی برگزار کنه، در حالی که دادگاه علنی مردم بعد افکار عمومی و یک شاید هیئت منصفه پیدا بشه و قضاوت بکنه. اما اگر دادگاهی هم برگزار نشه، همینقدر که بدون هیچ توضیحی، بدون عذرخواهی، بدون هیچ استنادی، همینقدر که سه نفر برای مدت طولانی در زندان بودن و آزاد میشن و هیچ توضیح داده نمیشد بر چه استنادی شما اینها رو گرفتید، بحران این که مردم در ایران و فعالان سیاسی در ایران امنیت سیاسی ندارن، امنیت قضایی ندارن و امنیت اجتماعی ندارن و حاکمیت به هر ترتیبی و به راحتی اونها رو دستگیر بکنه و اونها رو برای مدت‌های طولانی در زندان بیاندازه، این بخشی از فاکتور سیاسی در جامعه ایرانه و این سه نفر اگر هست بیان بیرون برای جمهوری اسلامی گران تمام میشه بدون محاکمه، اگر هم با محاکمه اینها از هست بیان بیرون باز هم همون بحران ایجاد میشه.
در میان امضا کنندگان نامه جمعی از فعالان ملی مذهبی در ایران از جمله این اسامی دیده می شوند: حمید احراری، محمد بستنگار، حبیب الله پیمان، احمد زیدآبادی، اعظم طالقانی، طاهره طالقانی، محمود عمرانی، فاطمه گوارایی، سعید مدنی، حسین شاه حسینی و احسان شریعتی.
فرهنگ قویمی گزارش میداد: شما شنوندگان عزیز رادیو فردا خاموش نمونید، شما هم به اون دسته از شنوندگان ما بپیوندید که از حق آزادی بیانشون به نحو احسن استفاده میکنن. تریبون آزاد رادیو فردا.
جمعی از فعالان ملی مذهبی در داخل کشور نامه‌ای به حسن روحانی نوشتند که آقا یک راه حل فوری برای حصر این حضرات برقرار کنید. من کاری به رفع حصر ندارم یا هست، نکته بنده اینجاست که ملی مذهبی یعنی چی؟ یا شما یک شخص مذهبی هستی که تمام باورها و تفکرات شما در نهایت در حوزه عقاید دینی شما در حال دوران است، و یا اینکه یک شخص ملی هستی که همه اقشار ملت ایران رو با هر باور و اندیشه احترام میگذارید و قبول دارید. و همین ملی مذهبی های روشنفکر بودن که آقای خمینی رو در گلدان رهبری جای دادند و سیرابش میکردند.
آقای مجتبی عبداللهی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، گفت 15 میلیارد تومان هزینه برای مراسم 40 در کربلا هزینه شده است. وای بر ما ایرانی‌های بدبخت تهرونی که به آقای روحانی رئیس جمهور کلید به دست دولت تدبیر و امید رأی دادیم. آب نوشیدنی تهران آلوده شده از فاضلاب‌ها. ما چندین صد کارتون خواب و گور خواب در تهران داریم. هوای تهران کثیفه، هزاران کودک کار داریم، معتادان ما در جنوب تهران در خیابون میخوابند، جوانای ما از بیکاری رو به ولگردی و فحشا میارن، و این آقایان 15 میلیارد تومان هزینه 40 در کربلا دارن. وای بر ما، غیرت ما ایرانیای تهرانی کجا رفته؟ چرا به این بی‌عدالتی ها اعتراض نمی کنیم؟
کردها مردمانی هستند وطن پرست و شجاع و جنگجو، و پیشمرگه هاشون رو دیدیم که جلو داعش رو گرفتن در حالی که عراقی ها گذاشتن و فرار کردن در همین کرکوک. بنابراین اون جایی رو که با خون به دست آوردن برای چی به حالا در اختیار یک باش افراد راحت طلب مفتخور قرار بدن؟ آقای نوری مالکی بهترین نمودار سیاستمدار عراقی نیست. رفتار ایشون باعث شد که موصل به اون روز بیفته. نسخه‌ای که جمهوری اسلامی پیچید برای عراق امروز این وضعیت داره. وحشت ترکیه و ایران هم از این همه پرسه اینه که این کردهای ایران و ترکیه خواهند گفت مگر ما چیمون کمه از اون کردها که بیایم تو سرمون بذارن و حاضریم به کولبری باره به گلوله ببندن، صنایع رو اصلا به این استانها نیارن، افراد اداری ما رو از تهران برامون بفرستن. حق هم دارن واقعا، اینها افراد این سرزمینن، شهروند درجه دو نیستن. ظلم و تعدی بعضی از مسئولین اینها رو به روز انداخته. فعلا همیشه به نام مرزبانان غیور از اینها نام برده می شده، الان هم همونطوره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و بلاگ نویس کشته شده در زندان در سال 1391 در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی و همچنین مسئولان نظام خواستار پایان تبعیض و ظلم و همچنین ستم در مورد برخی اقوام و اقلیت‌ها از جمله کردها و اهل سنت ایران شده است. خانم عشقی در نامه خود همچنین به ظلمی اشاره کرده که خانواده سعید زینالی، دانشجویی که در جریان وقایع 18 تیر ماه 78 بازداشت شد و هرگز به خانه باز نگشت، در این سالها متحمل شدند. بنیامین صدر.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که 5 سال پیش در تاریخ 13 آبان ماه 1391 در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد، در نامه‌ای سرگشاده از رهبر جمهوری اسلامی خواسته که تا دیر نشده به وضعیت ظلم و ستمی که به گفته او بر برخی اقوام و افراد می‌شود رسیدگی کند. در این نامه که به مناسبت عید قدیر شیعیان منتشر شده، خانم عشقی نوشته که خواهرانه رهبری را توجه می‌دهم که تا دیرتر نشده علیرضا رجایی‌های دیگر را از زندان‌ها رها کنید، چون دیگر آسمان و زمین نیز از ظلم شما به صدا آمدند. اشاره گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، به خبرها و تصاویری است که این روزها درباره علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی و روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین منتشر شده است. آقای رجایی در دوران حبس و زندان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و بی‌توجهی مسئولان زندان به سرطان سینوس مبتلا شد، تا جایی که در نهایت و بعد از عمل جراحی بخشی از صورت و یک چشم خود را از دست داد. حالا مادر ستار بهشتی در نامه خود خطاب به مردم و مسئولان حکومتی از جمله رهبر جمهوری اسلامی نوشته تا زمانی که در برابر چهره معصوم علیرضا رجایی سکوت کنیم، ما هم شریک این رفتار ظالمانه ایم. در این نامه همچنین خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی آمده به جای سوریه و لبنان اندکی نظر بر مردم خود بیندازید که فردا یقیناً دیرتر از امروز خواهد بود. سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی، درباره نامه گوهر عشقی، مادر خود، و اینکه چرا به مناسبت عید قدیر شیعیان نوشته شده به ما میگوید:
مادر، این نامه رو گفتم و ما نوشتیم به این خاطر که در روز عید قدیر خون بود که ستار رو کشتن و مادر بنابر این که ستار سادات بود و این نامه رو برای همین توی عید قدیر ترجیح دادن که بنویسیم.
در نامه مادر ستار بهشتی همچنین به ماجرای اعتصاب قضای اخیر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر و کشته شدن کولبران به دست ماموران هنگ مرزی اشاره شده است. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس ایرانی، در تاریخ 9 آبان 1391 از سوی پلیس فتا دستگیر شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک بازداشت و در مکانی نامعلوم و در مدت بازجویی از سوی ماموران پلیس فتا شکنجه شد. او 4 روز بعد از بازداشت و در جریان بازجویی کشته شد و در گورستان ربات کریم به خاک سپرده شد. کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفری که به ایران داشت با فعالان زن دیدار کرد و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، یکی از 7 زنی بود که خانم اشتون با آنها دیدار داشت.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. عزیزان، خبرهای ورزشی، برنامه هفتگی صدای دیگر و چند گزارش در راه، اما پیش از همه اونها، سرخط مهمترین خبرها. طوفان دریایی ایرما با سرعت بیش از 210 کیلومتر بر ساعت بامداد یکشنبه به جنوب ایالت فلوریدا در آمریکا رسید. برق 100 هزار خانه در مناطق طوفان زده در این ایالت قطع شده است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هشدار دولت ترکیه به شهروندانش در مورد سفر به آلمان را مورد انتقاد و نکوهش قرار داد. علی حسینی، معاون امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش ایران، از تعطیل شدن 2 مدرسه دولتی ایران در ابوظبی و شارجه در امارات متحده عربی خبر داد. شورشیان روهینگیا در کشور میانمار روز یکشنبه با هدف آنچه که فعالیت‌های انسان دوستانه در مناطق جنگ زده خواندند، خواستار آتش‌بس یک طرفه شدند. دولت میانمار این آتش‌بس را رد کرده است. در حالی که نیروی دریایی ارتش ایران اعلام کرده که یک ناو موشک‌انداز این نیرو در جریان کمک به یک لنج ماهیگیری به یک ناو جنگی آمریکایی هشدار داده است، مقامات آمریکایی میگویند هیچ تماس مستقیمی با شناور آمریکایی برقرار نشده است. در حالی که شماری از رهبران جهان درباره بحران کره شمالی و احتمال بروز فاجعه در نتیجه آن هشدار دادند، گزارشی درباره نقش احتمالی تهران در کمک رسانی به توسعه و پیشرفت دانش هسته‌ای پیونگ‌یانگ منتشر شده است. هومن عسکری از رادیو فردا.
روزنامه ساندی تلگراف چاپ لندن به نقل از منابع آگاه در وزارت خارجه بریتانیا از احتمال کمک رسانی ایران به کره شمالی در زمینه فناوری هسته‌ای خبر داده. روزنامه ساندی تلگراف در گزارشی که روز شنبه منتشر شده نوشت وزارت خارجه بریتانیا همینک در حال بررسی نقش احتمالی ایران در برنامه هسته‌ای کره شمالی است. بر این اساس آنچه که توسعه ناگهانی پروژه ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای از سوی پیونگ‌یانگ توصیف شده، احتمالاً با کمک تهران انجام شده است. کره شمالی در ماه جاری میلادی ششمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد. کمک هسته‌ای ایران آنطور که تلگراف نوشته میتواند در زمینه تعبیه کلاهک‌های هسته‌ای بر روی موشک‌های کره شمالی انجام شده باشد. مقام‌های ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. کریم پاکزاد پژوهشگر مرکز تحقیقات بین‌الملل و استراتژیک فرانسه میگوید احتمال کمک هسته‌ای ایران به کره شمالی غیر واقعی است.
من فکر نمی کنم که واقعا ایران در پروژه پیشبرد ساختن بمب اتمی پیشرفتهایی داشته باشه و اطلاعات هم از طرف آژانس اتمی داده شده و هم از طرف سازمانهای استخباراتی غرب داده شده بود این بود که ایران هنوز از ساختن یک بمب اتمی دور است، گرچه ایران در مورد غنی‌سازی یورانیوم پیشرفتهای زیادی انجام داده بود، ولی با وجود از این ایران به حد توانایی این دست نرسیده بود که بتونه یک بمب اتمی بسازه. من فکر نمی کنم که یک کشوری که در چنین حالت باشه به کشور دیگه در مورد ساختن بمب اتمی مانند کره شمالی که این تکنولوژی از چندین سال به این طرف دست یافته کمک کرده باشه. قاعدتا برعکس بوده تا به حال، یعنی به این معنی که هم آژانس اتمی هم سازمان های جاسوسی غرب حتی اسرائیل اینا در گذشته این مطرح میکردن که این کره شمالی در مورد ساختار موشک ها و پاکستان در مورد غنی‌سازی اتمی به ایران کمک کردند.
پیشتر و در موردی مشابه در کشاکش جنجال بر سر برنامه هسته‌ای ایران از کشور پاکستان در توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نام برده شده بود. سث فرانسمن، سرمقاله نویس روزنامه اسرائیلی جروسالم پست از اورشلیم، میگوید تحت برجام ایران حق ساخت جنگ افزار هسته‌ای را ندارد، اما کمک رسانی به کره شمالی در این زمینه برای ایران منع نشده.
فکر میکنم اساساً واضح است که جمهوری اسلامی از برخی جهات برنامه هسته‌ای پیشرفته تری دارد. گرچه جنگ افزار هسته‌ای تولید نکرده، اما نسبت به کره شمالی دانشمندان بهتری دارد. بنابراین اتهامشان این است که کمک کردن کره شمالی در توسعه برنامه هسته‌ای خود به سطحی برتر برسد و این چیزی است که ما شاهدش هستیم. و البته این هم یک ادعاست و 100% نیست. اما فرض این است، به ویژه به این خاطر که ایرانی‌ها تحت برجام یا همون توافق هسته‌ای اجازه ساخت جنگ افزار هسته‌ای را ندارند، اما اگر در کره شمالی فعالیت کنند نقض برجام نخواهد.
آنطور که روزنامه ساندی تلگراف نوشته، این گمان وجود دارد که روسیه هم در این زمینه نقش داشته باشد. در همین حال نماینده ویژه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم روز چهارشنبه پیش در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواست که برای تحت فشار گذاشتن کره شمالی تلاش کند. در مقابل به گزارش روزنامه ژاپن تایمز، آقای روحانی تلویحاً به رویکرد متفاوت تهران اشاره کرده و گفته برای حل این بحران گفتگو لازم است. کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز تحقیقات بین الملل و استراتژیک فرانسه، میگوید موضع آقای روحانی مبتنی بر واقع گرایی است.
من شخصا فکر میکنم که حرف که آقای روحانی زده این حرف کاملا مطابقت با واقعیت دارد. واقعیتی دارد که امروز اکثریت قاطع کشورها اون طوری که آقای پوتین اعلام کرد که کره شمالی حاضر است علف بخورند ولی دست از ایجاد بمب نمیکشند، از این لحاظ است که فشار نظامی نمیتواند سودمند باشد. باید از طریق مذاکرات این موضوع را حل کرد. چرا؟ به خاطر اینکه کره شمالی میداند که اگر دست از آزمایشات اتمی و از داشتن بمب اتمی بردارد، رژیم از این مانند رژیم صدام حسین و قذافی ساقط میشه. از این لحاظ است که آقای روحانی هیچ چیزی نگفته جز تکرار نظریات واقع بینانه ای که بین بسیاری از کشورهای اروپایی و یا کارشناسا وجود داره اینو تکرار کرده.
از دیگر سو ست فرانسمن، سرمقاله نویس روزنامه اسرائیلی جروسالم پست، معتقد است ایران دستاوردی از تحت فشار گذاشتن کره شمالی نخواهد داشت.
دستاورد ایران از تحت فشار قرار دادن این رژیم کره شمالی چه خواهد بود؟ کلن مشخص نیست. فکر میکنم در کل در ایران یک گفتمان دیپلماتیک وجود دارد، یک نوع تقدیس گفتگو که دقیقا همان چیزی بود که برجام را برمغان آورد، دقیقا همان چیزی که کمکشان کرد به جامعه بین المللی برگردند. فکر میکنم عبارتی است که ایرانی ها دوست دارند به کار ببرند و تحت فشار قرار دادن هم خصمانه به نظر خواهد آمد. بنابراین فکر میکنم در چارچوب گفتمان سیاسی واضح است که چرا چنین چیزی را گفتند.
روزنامه ساندی تلگراف در بخش دیگری از گزارشش به نقل از یک وزیر دولت بریتانیا نوشته دانشمندان کره شمالی توانایی هایی دارند، اما واضح است که نمیتوانستند در خلأ کارشان را انجام دهند. هفته گذشته بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در برابر قانونگذاران بریتانیایی گفت وزارتخانه‌اش در حال تحقیق در این باره است که کره شمالی چگونه توانسته چنین جهشی در فناوری خود به دست آورد. کره شمالی به دلیل آزمایش‌های موشکی اخیر با واکنش‌های شدید بین‌المللی و از جمله یک قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است. این کشور کمتر از 3 هفته پیش ادعا کرد که یک بمب پیشرفته هیدروژنی قابل نصب بر موشک‌های قاره پیما را آزمایش کرده. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم بحران برنامه هسته‌ای کره شمالی را وخیم‌ترین بحران در طول سال‌های اخیر توصیف کرده است.
هومن عسکری گزارش می‌داد. وزیر امور خارجه روسیه در دومین سفرش به خاورمیانه در یک ماه گذشته روز یکشنبه دیروز از عربستان سعودی دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام می‌شود که روسیه انتظار دارد ملک سلمان، پادشاه عربستان، اوائل ماه اکتبر یعنی ماه آینده میلادی به مسکو سفر کنند و مقامات کرملین پیشاپیش ابراز امیدواری کردند این دیدار زمینه ارتقای مناسبات دو کشور را و رسیدنش به سطح راهبردی را فراهم بیاره. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، یکشنبه در جده با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی و عادل جبیر، وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. او دوشنبه در عمان با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. لاوروف 2 هفته پیش مهمان کویت، امارات متحده عربی و قطر بود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت هدف از تشدید دیپلماسی روسیه در خاورمیانه ضرورت حل هرچه سریع‌تر مناقشات منطقی در وهله نخست سوریه و یمن و کاهش تنش پیرامون قطر است و همچنین تقویت روابط دو جانبه و چند جانبه روسیه با کشورهای خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرد و درباره اوضاع در عراق، لیبی و مناقشه اسرائیل فلسطین نیز تبادل نظر می شود. سرگی دمیدنکا، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید با ادامه همکاری نزدیک مسکو و تهران در سوریه، تعامل روسیه با کشورهای عرب برای حفظ تعادل ضروری است.
این یک بازی دیپلماتیک است که طی آن مسکو میکوشد ضمن پافشاری بر نقش کلیدی خود در خاورمیانه به کشورهای منطقه نشان دهد که بی‌طرف است. در مقابل با ادامه پیشرفت نیروهای اسد، حامیان مخالفان سوری که عربستان سعودی در رأس آنهاست، پذیرفتند حل این بحران تنها با در نظر گرفتن منافع روسیه امکان پذیر است. همچنین عقب نشینی آمریکا از منطقه که روسیه خلأ به وجود آمده را پر کرده، گسترش روابط مسکو و کشورهای منطقه را ایجاب می‌کند. اما در حالی که همه از کرملین می‌خواهند ضامن منافعشان باشد، روسیه در تلاش است سیاستی منعطف را پیش ببرد.
مناقشه سوریه از محورهای اصلی دیدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سفر به عربستان سعودی و اردن اعلام شده. لاوروف یکشنبه طی نشست مطبوعاتی مشترک با عادل جابر همتای سعودیش از تلاش‌های عربستان برای متحد کردن اپوزیسیون سوریه قدردانی کرد. همچنین حمایت ریاض و عمان از طرح ایجاد مناطق امن در سوریه در دستور کار رئیس‌جمهور لاوروف بود. به ویژه که به گفته وی، مسکو انتظار دارد به همراه ترکیه و ایران این طرح را چهارشنبه طی مذاکرات آستانه نهایی کند. لاوروف با تأکید بر اینکه ایجاد مناطق امن در سوریه اقدام موقت است گفت:
با عربستان سعودی هم نظریم که ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه گام مهمی است که به رعایت آتش بس و حل مسائل بشر دوستانه کمک می کند و همچنین شرایط پیشبرد روند سیاسی در چهارچوب قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل را فراهم می آورد.
در آستانه سفر وزیر خارجه روسیه به عربستان سعودی، خبرگزاری بلومبرگ نوشت در حالی که ریاض عملاً بقای بشار اسد در قدرت را پذیرفته، در کنار واشنگتن و تل‌آویو از مسکو انتظار دارد نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه را مهار کند. در ماه‌های اخیر روابط روسیه و عربستان سعودی که هم پیمان سنتی آمریکا در خاورمیانه است، به رغم تنش‌های روزافزون بین مسکو و واشنگتن به طور چشمگیر بهبود یافته. در پی سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به مسکو در اردیبهشت ماه گذشته، دو کشور قرارداد 3.5 میلیارد دلاری تسلیحاتی امضا کردند و همچنین برای کاهش تولید نفت همکاری می‌کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
در پایان رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان، تیم ملی کشتی ایران با کسب 1 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنز و 53 امتیاز تیمی از رفتن به روی سکو باز ماند و به عنوان چهارمی بسنده کرد. در روز پایانی این مسابقات که در شهر آتن پایتخت یونان انجام شد، عصر یکشنبه مهدی عشقی در وزن 54 کیلوگرم تنها نشان طلای تیم ایران را برگردن آویخت. در جدول رده‌بندی کلی، تیم‌های نوجوانان روسیه، آمریکا و آذربایجان بالاتر از ایران به ترتیب در سکوهای اول تا سوم جهان قرار گرفتند. فدراسیون فوتبال روسیه اعلام کرد دیدار دوستانه تیم ملی این کشور مقابل تیم ایران در روز 18 مهر ماه در ورزشگاه شهر کازان انجام خواهد شد. پیش از این تاریخ برگزاری این دیدار مشخص شده بود، اما شهر محل برگزاری این مسابقه معلوم نبود. تیم ملی فوتبال ایران همچنین 5 روز قبل از دیدار با روسیه، روز 13 مهر، یک مسابقه دستگرمی با تیم آفریقایی توگو برگزار خواهد کرد که هنوز شهر میزبان این مسابقه مشخص نیست. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی این کشور تا قبل از آغاز مسابقات جام جهانی 2018 تابستان سال آینده 8 دیدار تدارکاتی در برنامه دارد. رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولو ایران روز یکشنبه در یک مصاحبه رادیویی دلیل لغو سفر ملی پوشان این کشور به رقابت‌های آسیایی در ازبکستان را مشکل سفر هوایی به این کشور عنوان کرد. این در حالی است که پیش از این سرمربی و برخی از ملی پوشان شنای ایران دلیل عدم اعزام خود به رقابت‌های آسیایی ازبکستان را مشکلات مالی فدراسیون عنوان کرده بودند. کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و الاهلی عربستان را به یک تیم داوری از کشور چین سپرد. این مسابقه که بازی برگشت پرسپولیس الاهلی در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا است و روز سه‌شنبه فردا در ابوظبی انجام می‌شود، با قضاوت مایمانینگ از چین انجام می‌شود. بازی رفت این دو تیم به تساوی 2-2 رسیده. تیم ملی فوتبال دختران زیر 19 سال ایران در اولین بازی خود در تورنمنت چهار جانبه چین روز یکشنبه مقابل تیم میزبان در یک نتیجه پرگل 8-0 مغلوب شد. تیم‌های فوتبال دختران ژاپن، ایران، آمریکا و چین میزبان در این تورنمنت چهار جانبه شرکت دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
و نوبت میرسه به پایان بخش برنامه مجله نیمه شب ما. صدای دیگر کاری از رویا کریمی مجد. شبی دلپذیر و روز جمعه دلپذیرتر در امتداد و ادامه اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد. صدای دیگر،
صدای زنان.
وعده مشارکت سیاسی 30% زنان در حالی در صدر وعده های حسن روحانی قرار دارد که اقتصاددانان و فعالان امور زنان میگویند راه درازی تا عملی شدن آن در راه است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
شما اگر هر روز فشار نیاوردید که اشتغال زنان باید متوقف شود، صادر کردید یک بار دیگر نگاه کنید. برنامه ما روشن است، حرف ما کاملا واضح است. ما تبعیض جنسیتی را نمی‌پذیریم.
این بخشی از سخنان حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی بود. سخنانی که طرح آن در آن زمانه پرشور و شوق این تصور را برای زنان به وجود آورد که در دوره بعدی ریاست جمهوری حسن روحانی که زنان در شکل گرفتن آن نقشی انکارناپذیر داشتند، تغییری جدی در وضعیت زنان ایجاد خواهد شد. همزمان معاون امور زنان وقت حسن روحانی شهین دخت مولاوردی نیز بارها بر موضوع نگاه متفاوت کاندیدای ریاست جمهوری به اشتغال زنان و افزایش آن تاکید کرد. پس از آغاز به کار دولت 12 بود که وعده حضور 30% زنان در مدیریت کشور نیز به همه وعده ها اضافه شد. مسمای ابتکار، معاون جدید حسن روحانی در امور زنان نیز در روزهای کوتاهی که از تصدیش در این سمت می گذرد بارها در این زمینه سخن گفته است. این در حالی است که به گفته شهین دخت مولاوردی تا پیش از پایان کار دولت اول حسن روحانی زنان 22% از مدیریت دولتی را در اختیار داشتند و برای رسیدن به مرز 30%ی که در قانون برنامه ششم توسعه تعیین شده تنها 8% فاصله است. با این همه راه نیافتن هیچ زنی به عنوان وزیر به کابینه 12 این شبهه را مطرح کرد که آیا تعداد زنان سیاستمدار و کارآمد در جمهوری اسلامی آنقدر هست که رئیس جمهور بتواند مشارکت سیاسی زنان را تا 30% افزایش دهد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد زمینه سازی حضور فعال زنان در جامعه میگوید
اگر قرار است که این پست گرفتن زنها در ایران شکلی نباشه، ابتدا میباید مقدماتی آماده بشه برای اینکه به لحاظ کیفیت و اون صلاحیت ها این زنها این امکان رو پیدا بکنن، فرضاً با دوره هایی که وجود داره، با پیدا کردن مشاغلی که میتونن این زنها اونجا کارآمد باشن، چون صرف تغییر مقررات نمیتونه اثرات مثبتی داشته باشه، چون ممکنه در یک دوره‌ای تعداد زیادی از زنها بیان شغل بگیرن، منتها کیفیت کارشون اونجوری نباشه و اینها تأثیرات بدی بگذاره، چون علاوه بر کیفیت کار یا اینکه مقررات باید تغییر بکنه، باید این جایگزینی بتونه تأثیر مثبتی پیدا کنه برای اینکه کارآمدی هم حفظ بشه. نمیشه در این فرایند از کارآمدی یا حتی مقبولیت صرف نظر کرد.
پروانه سلحشوری رئیس فراکس کمیسیون زنان مجلس گفته است که در بررسی شاخص‌های شکاف جنسیتی مشخص شده که ایران از بین 144 کشور جهان در رتبه 139 قرار گرفته و به گفته خانم سلحشوری کشورهایی مثل مالی، سودان و چاد بعد از ایران قرار دارند. یعنی حتی وضع ایران از عربستان و پاکستان هم در این شاخص‌ها بدتر است. به گفته خانم سلحشوری، زنان هم در ایران مانند مردان درگیر بحران اشتغالند و فراکسیون زنان مجلس به دنبال سهم حداقل 50% زنان در اشتغال است. این در حالی است که سهم زنان از بازار کار ایران 15% است و ایران در زمینه اشتغال زنان جز بدترین کشورهای جهان به حساب می آید. آسیه امینی فعال مسائل زنان می گوید آماده نبودن زیرساخت‌ها و حاضر نبودن طیف گسترده‌ای از زنان برای برعهده گرفتن مسئولیت‌ها از ضعف‌های دولت اول حسن روحانی است.
اراده دولت رو در بکارگیری بخش عمده از پتانسیل جنسیتی جامعه، یعنی که توجه به مرد و زن به طور تعادل در جامعه، باید قاعدتا تا حالا نمود پیدا میکرد. دولت 4 سال فرصت داشت که زیرسازی های لازم رو برای استفاده از زنان در بدنه مدیریتی کشور به اجرا بگذاره. ما الان باید ثمره اون 4 سال رو در عرصه‌های مدیریتی بالاتر که وعده‌اش هم داده شده بود می‌دیدیم. بنابراین الان با 2 مسئله مواجه هستیم. اولا این که اگر این زیرسازی صورت نگرفته، اگر در وزارتخانه‌های ما که معاونت‌های زنان همین حالا حضور دارن، کارکرد مناسب نداشتن، باید پرسید چرا؟ مگه در این 4 سال گذشته، حالا به پیش از اون رو ما میگیم واقع به این دولت ربط نداشت، ولی این دولت 4 سال فرصت داشت که این معاونت ها رو فعال بکنه و به سرانجام برسونه و امروز از میوه‌شون استفاده بکنه. اگر این اتفاق نیفتاده باید پرسید چرا. اگر این اتفاق افتاده و وعده‌ای که قبلا داده شده بود توسط آقای روحانی مبنی بر استفاده از زنان و جوانان در دولت و اون انتظاری که در جامعه وجود داشت و از طرف معاونت زنان و خانواده به طور دائم گفته میشد که حالا دیگه این انتظار وجود میشه که حداقل 2-3 نفر از زنان در کابینه وجود داشته باشن، باید پرسید که چرا؟ یعنی باز هم این اراده در هر دو شرایطش دیده نمیشه.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نه تنها منعی در برابر رسیدن زنان به مقام‌های سیاسی وجود ندارد، بلکه در اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان و مردان در برابر قانون یکسان دانسته شدند. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، قانون اساسی و نیز وعده‌های انتخاباتی و پس از آن را باری بر دوش رئیس جمهور می‌داند.
در مراسم تحلیف رئیس جمهور در سوگندنامه خودش به صراحت میگه که از قانون اساسی پاسداری میکنه. بنابراین هیچ عذر و بهانه‌ای برای فرار از این مطالبه اجتماعی و مدنی که دست کم مورد مطالبه بیچون و چرای نیمی از جمعیت ایران هست، به علاوه مردانی که حمایتگر این جنبش هستن، وجود نداره. از آقای روحانی انتظار میره که به وعده هایی که بر اساس اونها به ایشون رأی داده شده عمل بکنن، در دفاع از حقوق اقلیت ها، همچنین زنان، جوانان و اقلیت های قومی قدم های مؤثر بردارن، چون این شعارها بود که آرای ایشون رو، آرای 24 میلیونی رو برای ایشون فراهم آورد.
شنونده یه برنامه هفتگی صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا به موضوع مشارکت سیاسی زنان در دولت 12 بپردازیم. قانون و وعده‌های انتخاباتی از یک سو، جناح‌های مختلف سیاسی از سوی دیگر از موانع جایابی زنان در عرصه مشارکت سیاسی شناخته می‌شوند. احمد علوی:
بیاد بیاریم که این حاکمیت متشکل از جناح‌های مختلفیه و با نظرات مختلفی است. به گمان من به جای اینکه تاکید بشه روی تغییر سیاست، که البته مهمه و باید دگرگون بشه، میبایست شرایطی فراهم بشه که زنها با توانمند شدن به طور گسترده مشارکت کنن در بازار کار و از جمله در چارچوب بدنه دولت، چون در اون صورت خود مقررات هم تغییر خواهد کرد. طبیعیه وقتی اکثریت یا تعداد زیادی از زنها در رده‌های پایه سازمانی مشغول به کار بشن که سیاست گذاری هم طبیعی تغییر خواهد کرد و باز طبیعی مشارکت زنان گسترده تر از قبل خواهد شد. مشکل پیشین این بود که
اونها فقط یه متغیر، یعنی متغیر سیاست رو تغییر داده بودن. منتها از اون جهت که زنها حضور نداشتن در بازار کار، از اون جهت که جایگاهشون به لحاظ کیفیت در بازار کار یا کارآمدی قابل مشاهده نبود، بنابراین خب علارغم این که اون تغییر سیاست بود ولی کن به شکل پایداری امر انجام نمیگیره و ما با یک بازگشت و یک عقبگرد روبرو هستیم.
4 سال پس از حضور حسن روحانی در قامت رئیس جمهور، طرح وعده‌های گوناگون در حوزه زنان از سوی او و در عمل فقدان اراده عملی برای به نتیجه رساندن وعده‌ها، به نظر می رسد که به تدریج بر اعتماد زنان به وی تأثیر گذاشته است. آسیه امینی:
اگر دولت به فکر این هست که واقعا پاسخ این نیاز رو بده، به نظر من بهتر هست که یک بار هم که شده این خواسته رو در اولویت قرار بده. در معامله های سیاسی که قرار میدن همیشه موقعیت زنان قربانی هست، چه در حوزه قانون، چه در حوزه مدیریت، چه در حوزه های اجرایی. برای یک بار این اولویت به مسئله زنان داده بشه، روی حرفشون، روی مثلا گرفتن وزیر باید وای میستدن، برای دادن پست های مدیریتی بالا به زنان باید وای میستدن، اما هرگز این انتظار پاسخ داده نشد. ما باز هم داریم میشنویم که به طور دائم این شعارها همچنان ادامه داره، وعده هایی که پشتش هیچ اراده ای دیده نمیشه ادامه داره. من خیلی نسبت به این موضوع خوشبین نیستم راستش.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. فقط کافی است دیادر وایس یا صدای دیگر را جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
اینجا رادیو فرداست.